دارن تا این برنامه رو در حدود 75 دقیقه آینده تقدیم حضورتون کنن. ما هم با شما و این برنامه همراه خواهیم بود.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خدا. سلام، عصر تابستانی شما خوش. هر جا هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. هفته ای تازه، برنامه ای تازه و همراهی با شما. حدود 13 ماه دیگه رقابت‌های المپیک 2020 توکیو آغاز میشه. این در شرایطیه که ورزش کشورمون سرمایه گذاری زیادی کرده برای حضور در این بازی‌ها و البته که دارن ورزشکاران ما در رشته‌های گونه به گونه تلاش می‌کنند تا خودشون رو مهیای حضور در المپیک کنند و سهمیه این دوره از بازی‌ها رو به دست بیارن. امروز سعی می‌کنیم تا به چند فدراسیون سر بزنیم، وضعیت رو پیگیری بکنیم و ببینیم که چه اتفاقهایی در این حوزه افتاده. به ترتیب حروف الفبا، آقای علی دادگر رئیس محترم فدراسیون تیراندازی و آقای خسرو قمری رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری میهمانان من در این برنامه خواهند بود. آقای دکتر رضا شجی، در واقع مسئول دبیرخانه راهبردی وزارت ورزش و جوانان، همینطور آقای رضا خسروی و آقای باقری از همکاران خبرنگار من در این برنامه به ما ملحق میشن و در مورد اتفاقهای ریز و درشت بازیهای المپیک 2020 گفتگو میکنیم. بازیهای المپیک از اهمیت فراوانی برای کشور ما برخورداره و در جایگاه بین المللی هم حضور موفق در این بازی ها نه فقط برای ورزش کشور که برای همه جامعه ما مهمه و اهمیت استراتژیک بین المللی هم داره. این در شرایطیه که با توجه به اوضاع و احوال ارز و شرایط اقتصادی کشور شاید فدراسیون های ورزشی در مضیقه قرار گرفته باشند از بابت حضور در بازی های گوناگون و انتخابی ها، همینطور تدارکاتی که باید برای رشته های مختلف ورزشی و به ویژه قهرمانانی که شانس مدال آوری دارند دیده بشه. همه این بحث ها در میز این برنامه مقابل ما خواهد بود و بهشون میپردازیم. آقای دادگر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
آقای شریفی، منم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
شما دو جانبه میتونین به ما کمک بکنید آقای دادگر در برنامه امروز، هم از بابت حضورتون در فدراسیون و هم کمیته ملی المپیک.
در خدمت هستم.
آقای قمری سلام بر شما، عصر شما هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی جامشه شریفی و همکاران محترمتون و عزیزانی که صدای من رو دارن. در خدمتتون هستم.
آقای قمری، بحث رو آغاز بکنیم. اوضاع احوال سهمیه‌های المپیک چگونه است و چه شرایطی برای دوچرخه سواری ما الان وجود داره؟
خدمت رو عرض بکنم که خب ما با توجه به اینکه پایان مهر ماه آخرین زمانی هست که ما این قلک امتیازهایی که دوچرخه سوارامون در رشته‌های مختلف در ابتدای فصل داشتن و ذره به ذره جمع میشه و نهایتاً منجر به این میشه که فدراسیون جهانی در رنکینگ خودش اعلام خواهد کرد که ما در چه رشته‌ای و در چه جنسیتی آقایون و خانم‌ها چه سهمیه‌ای داریم، خب تلاشمون بر این هست که از این فرصت و این زمان استفاده بکنیم و نهایتاً آخر روزهای مهر مشخص میشه که ما چه سهمی داریم. اما
یعنی میانه های اکتبر،
بله اکتبر های بله به خدمت عرض بکنم. اما اون چیزی که امروز من خبردار شدم، خانم سمیه یزدانی در بخش جاده ما که تاریخ ساز شده امسال و برای اولین بار بعد از 80 سال فعالیتش حسابی در کشورمون، الان جایگاه همین الان ایشون میتونه کسب سهمیه داشته باشه. یه اما داره که ما باید برسیم به همون زمانی که خدمت رو عرض کردم،
یعنی امتیازهاش به حد نصاب رسیده. برای این که
به اینجا شریفی، ما در رشته هامون نوع کسب سهمیه همون فرق میکنه. بعضی از بچه های ما در رنکینگ انفرادی خودشون میتونن کسب سهمیه بکنن، یا در مسابقات قهرمانی آسیا در بخش جاده میتونن کسب سهمیه بکنن، یا اینکه مثل رشته پیس باید در مسابقات مختلف شرکت کنن، ورودی جهانی رو بگیرن و بعد از اونجا بتونن کسب سهمیه بگیرن. خانم سمیه یزدانی به این صورت است که چون که نفر سوم آسیا شده و دو نفر جلوش تونستن در اون رنکینگ جدول انفرادی قرار بگیرن، الان سمیه در فضای گرفتن سهمیه قاره‌ای میتونه سهمیه بگیره. ازبکی، یه خانمی از کشور ازبکستان و یک خانم از کره، الان اونا در یک جایگاه نسبتاً خوبی هستن، یعنی اونا سهمیهشون از اون جدول مقامی نفر اول تا سوم اون دو نفر رو گرفتن، یعنی رفتن تو اون جدول انفرادی که در مجموع هست. لذا در بخش قاره‌ای خانم سمیه یزدانی این شرایط داره که میتونه از کسب از سهمیه قاره آسیا استفاده بکنه. در بخش جاده هم الان ما یه شرایط خوبی داریم که یه دونه کسب سهمیه در بخش جادهمون داریم، در بخش آقایون. در بخش کوهستانمون هم که منتظریم که مسابقه قهرمانی آسیامون انشالله در 3 مرداد ما در کشور لبنان برگزار بشه. ما شانس در بخش کراس داریم، هم خانم و هم آقایون. فرانک پرتوازر سال گذشته مقام خوبی آورده، الان نفر اول رنکینگ آسیایی هست. لذا اگر بخواد کسب سهمیه بکنه،
کلا چند تا سهمیه توزیع میشه؟
ببین ما در رشته های مختلف
میدونم در ماده های مختلف رو نمیخوام بررسی بکنیم، کلا میخوام بدونیم که اول اینکه چند نفر سهمیه میگیرن در بازی های المپیک.
ببینی هر رشتهش فرق میکنه. ما مثلا در بخش جاده 140 خورده، بخش کوهستان 80 خورده، در بخش پیستمون به تناسب دیگه اونجا برای قاره آسیا شرایطی هست که افراد برن در مسابقات مختلف و کسب سهمیه بکنن. لذا در هر رشته و به واسطه جاده پیس و کوهستانش به تناسب فرق میکنه و خیلی میکس اوس خواهی میکنم بی میکس هم هست.
و در واقع باید این نکته رو یادآور بشیم که حالا سهمیه های المپیک در رشته دوچرخه سواری چندین و چند گونه داره. یک سری افراد هستند که در رقابت های قهرمانی جهان شرکت میکنن، اونجا کوالیفاید میشن. یک سری ها در قهرمانی قاره ها شرکت میکنن، یک سری ها در رنکینگ کلی باید امتیازها رو جمع آوری بکنن. بچه های دوچرخه سواری چند تا ایونت پیش رو دارن تا مهر ماه؟
ببینیم ما در بخش کوهستانمون، خب موضوعی که مد نظرمون هست و قهرمانی آسیا در بخش کوهستانمون هست، بخش کوهستان ما میتونه مستقیما ما با کسب مدال قهرمانی در بخش آقایون و خانم مستقیم بریم سهمیه بگیریم.
چقدر شانس قهرمانی داریم؟
ما فرانک پرتازه با توجه به شرایطی که الان داره، حدودا 5 تا رویداد بسیار مهمه هم در کشور اروپایی داشته، تو بخش خانمم شرایطمون خیلی بهتره.
ببینید خانم پرتو آذر پارسال هم خب این شانس رو داشت که بتونه مدال آسیایی رو برای خودش برمقام بیاره و برای دوچرخه سواری کشورمون که متاسفانه شرایط فنی بهش اجازه نداد، زنجیر دوچرخش پاره شد، در نهایت با همون زنجیر پاره چهارم شد.
بله.
پس میتونیم امیدوار بشیم به فرانک پرتو آذر که سهمیه دختران رو به دست بیاره.
جناب شریفی ببین اگر ما یه مروری کنیم سال گذشته، ما در قهرمانی آسیا خانم فرانک پرتازب برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری در بخش کوهستان سوم شد. تو بازی آسیایی خیلی امید داشتیم که حداقل دوم بشه، با اون شرایط پیش اومد. سمیه یزدانی ما که الان مقام سوم آسیا را به دست آورده در بخش جاده، خیلی جالبه که ایشون یک هفته قبل از رفتن به بازی آسیا میخوره زمین و ترقبش میشکنه. ما تو این چند ساله در بخش کوهستان و در بخش خانوما فعالیت‌های زیادی انجام دادیم و خروجیش الان اومده به اینجا رسیده که ما الان امیدمون به سمت کسب سهمیه در بخش خانوم‌ها اونقدر که در بخش آقایون هست چند برابرش در بخش آقایون، و کسب نتیجه در بخش خانومامون شاید در المپیک بیشتر از بخش آقایون باشه.
و امیدوارم اون مشکلات فنی دیگه پیش نیاد. حالا مختص دوچرخه سواری نیست، ما متاسفانه توی سالهای گذشته حتی به المپیک رفتیم و امکانات و تجهیزاتمون ضعیف بوده و ورزشکار ما در اشتهای مختلف دچار مشکل شده. الان بحث فنی که دیگه شما ندارید.
به جواب شریفی، ما حقیقتش خدمت رو عرض می‌کنم، ما برای بازی آسیا بهترین دوچرخه‌های روز دنیا رو گرفتیم.
از مالزی؟
نه، ما از کشورهای اروپایی گرفتیم به تناسب نیازهای خودمون و توی مالزی تحویل گرفتیم، در اختیار بچه‌مون قرار دادیم. ما در رشته کوهستان شاید
چون میدونید مثلا میگم همون فرانک پرتو آذر، فکر میکنم خود من داشتم باهاش گفتگو میکردم یک بار، میگفت آقا اگر من دوچرخم فلان بود این اتفاق اینجوری میشد، اون اتفاق اونجوری میشد. یعنی داشتن هول میدادن سمت بحثای در واقع امکانات.
به جناب شریفی، ما با مشورت خود ایشون و مربیش بهترین دوچرخا براش گرفتیم، کمکی هم فدراسیون دوچرخه سواری داد، یه بخشش هم اسپانسر بهش داد و نهایتا رفت دوچرخه. خیلی جالبه که مکانیک ما شرایط خوبی برای دوچرخه ایشون ایجاد کرد و شبی که فرداش مسابقه داشت، دوچرخه ورزشکار ما در کنار مربی و مربی ما کسی بوده که در کشورهای اروپایی جدا از کار مربیگری تو کار فروش دوچرخه و تعمیرات هم داشته، یعنی یه آدم پخته دوچرخه اینا چه کرد. اما در بعضی از مواقع اتفاقاتی میفته که شاید اگر ما مثال بزنیم به این صورت هست که شما وقتی که یک شی یا از طرف مخالف فشار میاد خیلی راحت شکسته میشه، اما از طرف مقابل وقتی کشیده میشه به این راحتی شکسته نمیشه. یه اتفاق همچینی حالا اون گذشت و رفت، اما ما بالاخره اون چیزی که وظیفه‌مون بوده و اون چیزی که باید در یه رویداد بسیار مهمی مثل المپیک باشه قطع به یقین آماده میکنیم. بالاخره دوچرخه سواری هم یه بخشش خوردن زمینه، یه بخشش نقص فنی هست که بهترین شرایط
دوچرخه سواری خوردن زمینه رو تجربهش دارید در
بله روزگار هم در المپیک و حالا بعدش هم در تور تایوان خوردیم و از دور دوچرخه سواری دیگه ما جدا شدیم به واسطه اتفاقاتی که برامون افتاد.
خیلی ممنونم آقای دادگر. حوزه و احوال در حالا تیراندازی چگونه است و وضعیت تیراندازان ما؟ تیراندازی از اون رشته هایی بوده که توی دوتا المپیک گذشته نزدیک به مدال شده، نفس مدال رو پشت سر خودش حس کرده اما در نهایت بهش نرسیده.
بله، برسون برسم که در ادوار گذشته ما ورزشکارانمون که به المپیک راه پیدا کردن 3 نفر فینالیست داشتیم که هر جفتشون نزدیک به مقام سوم رو به دست آوردن، ششم رو به دست آوردن، ولی از دسترسی به مدال باز موندن. امیدواریم که در این دوره اتفاق میمون و خوب بیفته و اینا به مدال تبدیل بشن.
ما دوره قبل خانم نجم خدمتی رو داشتیم و دوره قبل ترش الهه احمدی که عنوان ششمی رو به دست آوردند. باز نجمه خدمتی شرایطش یه جوری بود که خیلی راحت تر شاید میتونست به مدال برسه، چون من خودم مبارزه پایانی و فینال رو گزارش کردم، یادم هست که اگر یک مقداری شاید مثلا سن و سال نجمه خدمتی بالاتر بود، یه مقداری اون بحثای روانی بهتر انجام شده بود و با اعتماد به نفس بیشتری نجمه شرکت میکرد در مسابقه فینال، میتونست مدال المپیک بگیره و یه اتفاق منحصر به فرد میشد برای خود او و همینطور ورزش کشورمون، ولی در نهایت این اتفاق نیفتاد و به عنوان ششمی به کارش خاتمه داد. اوضاع احوال الان چگونه است؟
خوشبختانه ما اولین سهمیه المپیک کاروان 2020 جمهوری اسلامی ایران را خانم نجمه خدمتی
از فقط یه نکته رو بگم عذرخواهی میکنم، چون حالا در رادیو نمای رادیو گفتگو هم قید شده که آقای حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته هم قرار بوده مهمان ما باشند. بچه‌ها خیلی با ایشون تماس گرفتن، هماهنگی ها انجام شده بود، در واقع حتی گفته بودن که خودرو ارسال بشه براشون، خودرو هم رفته بود سراغشون و همکار خوب ما از ترابری رادیو هم چندین و چند دقیقه منتظر ایشان شده بود، اما در نهایت ترجیح داده بودن نیان، تلفن همراهشون رو پاسخ نداده بودن. و آقای طباطبایی عزیز، شما اولین دوره ایه که رشتتون داره المپیک رو تجربه میکنه، امیدوارم آخرین دوره نباشه، اما برای مردم جذاب بود که بدونن که در کاراته اوضاع و احوال چگونه است و چه وضعیتی داره. این که شما نه تلفن همراهتون رو پاسخ میدید، نه در واقع دوستان ما در ترابری سازمان رو همراهی میکنید، و نه اینکه با روی خوش همکارانتون در فدراسیون با همکاران من در رادیو گفتگو میکنن، هیچ کدومش اتفاقهای خوبی نیست. شما مدیر با تجربه هستید در ورزش و همینطور در کاراته، و توقع این بود که حتی اگر قرار نیست حاضر باشید در برنامه، جور دیگری رفتار بکنید. درست خواهی میکنم آی دادگر؟
ما در مسابقات جهانی پکن اولین سهمیه المپیک را خوشبختانه همین سرکار خانم نجمه خدمتی به دست آوردن. این سهمیه از سه منظر برای ما خیلی ارزشمند بود: یک، اولین سهمیه المپیک ایران بود; دو، اولین سهمیه فدراسیون تیراندازی بود، و از طرفی یک بانوی ایرانی تونسته این سهمیه را به دست بیاره.
این حالا ماحصل تلاش شما و همکارانتون هست توی این در واقع یک سال گذشته. چند سهمیه میتونیم به دست بیاریم؟
ما کلن در تمامی مسابقات که حضور داریم 20 سهمیه برای ما قابل تصور بود، و اولیش رو که به دست آوردیم، و 3 تا مسابقه پیش رو هست که اونجا به هر حال بچه ها در هم رشته بادی، هم تپانچه خفیف و بادی و اهداف پروازی به مبارزه میپردازن و انشالله بتونن سهمیه‌های خوبی رو هم به دست بیارن.
خیلی ممنون. حالا در موردش با هم دیگه گپ خواهیم زد. آقای سید محمد شروین اسبقیان، مدیر کل محترم دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، هم دیگر مهمان ما هستند. آقای اسبقیان سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و میهمانان خوب برنامه‌تون که هر دو از مدیران توانمند ورزشی کشور هستن، برادر عزیزم جناب آقای دکتر دادگر و همچنین جناب آقای مهندس کمری، سلام و عرض ادب و ارادت دارم و خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون هم عرض ارادت میکنم خدمت شما هم.
خیلی متشکرم. امکانات وزارت ورزش طبیعتاً سوق داده شده به سمت سهمیه‌های المپیک دیگه آقای اسبقیان، درسته؟
ببینید، بالاخره در سالی که منتهی است المپیک، قطعاً تمام تلاش و همت فدراسیون‌های ما و همچنین مدیران وزارت ورزش در رأس شخص آقای سلیمانی فر و معاونین محترم وزارت ورزش و همچنین کمیته ملی المپیک که حضور آقای دکتر صالحی امیری رو امروز به عنوان یک فرصت در ورزش قهرمانی میدونیم، قطعا تمام همت ها و تمام تلاش ها اینه که در سال منتهی به المپیک انشالله فدراسیون های ما موفق عمل کنن. وزارت ورزش هم در خدمت همه فدراسیون ها هست تا انشالله به اون اهدافی که تعیین کردن به اون اهداف برسن. ببخشید من در سالن والیبال هستم.
بله قربان، متوجه شدم.
پرتغال و در واقع فرانسه بازی میکنم و 13-13 هست.
خیلی ممنونم که نتیجه لحظه به لحظه رو هم به ما میگید آقای اسبقیان. در ست چندم؟
الان ست اول.
ست اوله. برگردم به بحث خودم و حالا مسئله‌ای که مطرح بود. ما الان تعداد سهمیه‌های المپیکمون به شدت محدوده و اندک. پیشبینی وزارت ورزش و جوانان از تعداد سهمیه‌ها چقدره؟
ببینید، ما جلسات متعددی در ستاد بازی ها داریم و جلساتی هم با فدراسیون های ورزشی تشریف دارن، اونجا برنامه هاشون رو میگن. این پیشبینی ما فعلا قطعی نشده، چون تعدادی از فدراسیون ها نقطه نظراتشون رو گفتن بسته شده، ولی تعداد زیادی از فدراسیون ها هم مونده. بنابراین این پیشبینی به صورت مشخص نمیشه گفت، ولی خب انتظار اینه که اهدافی که فدراسیون ها خودشون در واقع تعیین کردن به اون اهداف برسن. من تبریکم میگم به آقای دکتر دادگر که اولین سهمیه رو هم خانم نجمی خدمتی اخذ کردن و این افتخاری برای ورزش کشور. اجازه بدین که این جلسات ستاد بازی ها انشالله رو به جلو بریم که لطفاً اطلاعی در صحبت‌های بعدی انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد.
ببینید ما اگر برگردیم به گذشته، ما سهمیه هایی که در بازی های المپیک گرفتیم همیشه زیر 100 بوده. این دوره هم به نظرم میاد که این اتفاق باید بیفته، ولی در فاصله یک سال مانده به المپیک تعداد سهمیه هایی که برای کشورمون به دست می اومد خیلی بیشتر از 2 بود. الان این عدد چه شکلیه؟ ارزیابیتون چیه از این عدد 2 سهمیه؟
ببین من چون بحث تخصصی فنیه و تا تو اون نقطه نظرات رو از های فدراسیون ها را نداشته باشیم، اعلام نظر در این خصوص نمیتونه کار کارشناسی شده و نظر کارشناسی باشه. من اجازه میخوام که چون جلسات ما مونده،
خروجی جلسات شما کی دیگه در واقع؟
ما تقریبا هر 22 جلسه ای داریم
با کل فدراسیون ها.
بله، با فدراسیون ها میان در ستاد عالی بازی ها که به ریاست آقای دکتر سلطانی فر با حضور رئیس کمیته ملی المپیک برگزار میشه، تعدادی از فدراسیون ها در خصوص عقد سهمیه برنامه هاشون بر یک سال منتهی به المپیک حضور پیدا کردن، تعدادیشون هم مونده.
وضعیت مالی فدراسیون ها چگونه است؟ وضعیت مالی فدراسیون ها
خب به لحاظ خب شرایطی که در کشور به لحاظ تحریم های ناجوان مردانه امریکای ظالم در شرایط فعلی ما داریم، یه شرایطیه که فدراسیون ها قطعاً با اون اقتصاد مقاومتی که بحث هست دارن اداره می کنن. فدراسیون ها مدیرانه و مدبرانه برخورد می کنن در این قضیه که اون با رعایت حداقل ها بتونن بهترین سهمیه ها و بهره‌وری مناسب رو داشته باشن، ولی خب شرایطی که حاکمه با این شرایط وزارت ورزش بر اساس همون تفاهم‌نامه‌ای که با فدراسیون ها بسته شده و صحبت هایی که در ستاد عالی بازی ها میشه، قطعا هم کمیته ملی المپیک و هم وزارت ورزش حمایت های لازم رو خواهند داشت که مشکلی در خصوص برنامه های فدراسیون ها نداشت.
ما دوره پیش 64 تا سهمیه داشتیم، یعنی 64 نفر جواز حضور در بازی های المپیک رو داشتن که حالا تیم والیبال ما در واقع با نفرات کاملش 12 نفر اعزام شده بود، شرایطش متفاوت بود، ولی خدمت شما عرض بکنم که 63 نفر رفتن توی 15 تا رشته ورزشی. این دوره این عدد شکسته میشه یا نه؟
من فکر میکنم به لحاظ کسب سهمیه ما حتما نسبت به دوره قبل انشالله فدراسیون های ما بهتر عمل خواهد.
شما این دوره تعداد ورزشکارانتون توی کشتی کاهش پیدا کرده، توی وزنه برداری کاهش پیدا کرده، همینطور شانس مدال ما در این رشته های ورزشی کم شده، همه اینها هست آقای اسبقیان؟
قطعا. ببینید تدابیری که اتخاذ شده در رشته های مختلف ورزشی، ما در شمشیر بازی، در تکواندو، در کاراته که برای اولین بار هست، ما شرایط خوبی رو نسبت به دوره گذشته داریم و قطعا انشالله همونطور که آقای دکتر دادگر اشاره کردن، مطمئنم که انشالله تیراندازی هم عملکردش خوبی خواهد داشت و مطمئنم فدراسیون ها تمام تلاششون رو به کار میبرن که نتایج خوبی بگیرن. کشتی ما هم انشالله شرایطی که داریم بسند موفق عمل خواهد کرد، هم در کشتی فرنگی هم در کشتی آزاد ما شانسهایی برای مدال داریم. عرض کردم
حالا گفتین کشتی، انتخاباتشو دقیقا کی میخواین برگزار بکنین؟
ببینید ما فقط منتظر عقد جواب استعلام ها هستیم که اگر این هفته اعلام کنن تاریخ دقیق انتخابات و معاون محترم توسعه و شهرمانی به ارتعه اعلام کنن.
بسیار عالی. این سالن حسین رضازاده فکر میکنم توی دوره مدیریت خود شما هم تکمیل شد، درسته؟
بله دقیقا. من
آره یادمه
طی 5 سال این سالن رو با حمایت‌های وزارت ورزش و مدیریت عالی استان در اون مقطع انجام دادیم و سال 79 پروژه شروع کردیم و نهایتا سال 84
الان کلی لذتشو میبرید توی سالن نشستید، یه رویداد بین المللی خیلی خیلی بزرگ داره برگزار میشه دیگه اونجا.
بله خوشحال هستیم که اردبیل میزبان این مسابقات هست بالاخره این میزبانی ها در راستای توسعه ورزش استان همچنین ایجاد نشاط و شادابی در جامعه اثر گذاره. امروز من شاهد هستم که جوانهای اردبیلی چه خانم ها چه آقایان حضور پیدا کردن، همچنین میهمانانی که از استانهای مختلف، استان آذربایجان غربی، شرقی، استانهای همجوار، کیلان حضور پیدا کردن و یه سری میهمانانی از مرکز کشور هم داریم که قطعا آب و هوا و شرایطی که در استان اردبیل هست ترین و زیبا هست، در جذب گردشگر و توسعه و رونق گردشگری هم نقش داره.
چون توی سالن هستید من نکته پایانیم رو بگم. فدراسیون دیگری که برای ما خیلی مهمه توی بازی‌های المپیک بی برو برگرد فدراسیون وزنه‌برداریه. انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری کی برگزار میشه؟
ببینید هر دو مشابه هم هستن، ما منتظر استعلام،
یعنی فدراسیون وزنه برداری هم این هفته استعلامش میاد.
بله، به ما جواب ندادن. طی هفته گذشته که من در تهران بودم با مسئولین زیرفت صحبت کردم، قول به ما دادن که این هفته قطعا اعلام بشه.
خیلی ممنون.
اگه اعلام بشه ما قطعا تاریخ دقیقشو اعلام میکنیم که هر چه سریعتر مدیریت های این فدراسیون ها مشخص بشه. و تأکیدی که آقای سلطانی فر داره در خصوص ثبات مدیریت در حوزه ورزش این اتفاق بیفته.
متشکرم آقای اسبقیان از توضیحی که به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما هستم. از دوستان خوبم آقای دکتر دادگر و آقای قمری عزیز هم من خداحافظی.
سلامت باشید. آقای سید محمد شروین اسبقیان بود روی خط برنامه و گفتگو کردم با مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی وزارت ورزش و جوانان. بحثم رو با آقای علی دادگر رئیس محترم فدراسیون تیراندازی و آقای خسرو قمری رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری ادامه میدم. آقای دادگر، خب بحث سهمیه‌های المپیک خیلی مهمه و با توجه به اینکه شما عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک هم هستید، من به عنوان یک خبرنگار ورزشی واقعا حس نگرانی دارم از تعداد سهمیه‌هایی که تا الان به دست اومده.
امسال سال پرکاری هم برای تمامی فدراسیون‌های المپیکی هست و هم برای وزارت ورزش و جوانان و هم کمیته ملی المپیک و هم ستاد عالی المپیک 2020. بله، این دغدغه و نگرانی را اغلب مسئولین کشوری و ورزشی دارن و امیدواریم که تلاش رؤسای محترم فدراسیون و ورزشکاران منجر به خبر خوبی که سهمیه ها نسبت به گذشته بیشتر باشه انشالله ختم بشه.
الان توی حالا هم ستاد هم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پیش بینی برای چند سهمیه است؟
والا در رابطه با تعداد سهمیه ها پیشبینی خاصی حالا نشده، هیچ کس وارد این مرحله نشده که ببینن چقدر میشه سهمیه آورد، نسبت به سری گذشته اضافه میشه یا کم میشه، ولی نگرانی کماکان در بین اعضای هیئت اجرایی وجود داره که احتمال داره سهمیه ها شاید کاهش پیدا بکنه.
خیلی دور از ذهنه، خیلی تصورش سخته این که کمیته ملی المپیک پیش بینی نکرده باشه که تعداد سهمیه هایی که ما میتونیم به دست بیاریم حالا تخمینی چند نفره. وقتی ما مثلا میگم در دوره گذشته المپیک، خب در واقع شرایط به سمت و سوی رفته بود که ما حتی تعداد مدال ها رو هم پیش بینی کرده بودیم. یعنی یادمه بعد از بازی های المپیک فکر میکنم هنوز یه سری از اعضای در واقع آخرین کاروان های ما که داشتن برمیگشتن روی هوا بودن و هنوز وارد تهران نشده بودن که من با آقای دکتر گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان گفتگو میکردم. در واقع سندهایی که مهیا شده بود گواه این بود که خب پیشبینی ها بالای 70-80% به وقوع پیوسته بود و یه مقداری به نظرتون دور از ذهن نیست این که الان کمیته ملی المپیک نیومده ارزیابی بکنه ورزشکاران رو چند تا سهمیه میشه توی چند تا رشته به دست آورد؟
ببینیم، ما در مسابقات تفنگ و تپانچه در سوم مسابقه تونستیم سهمیه به دست بیاریم و الان سه تا مسابقه پیش رو داریم، یعنی تا آبان ماه طول میکشه که سهمیه‌های ما قطعی بشه. برحال یه مقدار پیشبینی از الان کار سختیه، ولی بازم عرض کردم دغدغه وجود داره، نگرانی وجود داره که شاید سهمیه‌ها کاهش پیدا بکنه، ولی من تصورم اینه که نزدیک به دور گذشته ما سهمیه به دست خواهیم آورد.
با انفرادی ها، یعنی در واقع با گروهی ها یا بدون؟
به داخل سرجم اینا، میدونین که والیبال فقط یک سهمیه میتونه
یک سهمیه دست بگیره،
بله، مجموعاً نسبت به سری گذشته تقریبا خیلی تفاوت و فاحشی نخواهیم داشت.
ما دوره گذشته 52 سهمیه 63 ورزشکار داشتیم.
بله. این دوره من به نظرم مثل دوره گذشته تقریبا با 10% بالا پایین تکرار خواهد شد.
با 10% بالاتر یا پایین تر.
البته این یه نوع پیشبینی است. چون ببینیم